ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه 20 خرداد ماه 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات ایران و جهان. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم مهداد قاسم فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 153 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 82,000 تن نزدیک شده است. در 24 ساعت گذشته بیش از 12,000 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شد. به گزارش وزارت بهداشت 16 شهر در وضعیت قرمز و 201 شهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند. آمار و ارقام اعلام شده از طرف وزارت بهداشت از سوی کارشناسان داخلی و بین‌المللی محل تردید جدی است. برآوردها حاکی از آن است که آمار واقعی دست کم بین 2 تا 3 برابر آمار رسمی دولتی است. وزارت بهداشت ایران در این حال اعلام کرده است که تاکنون نزدیک به 4,300,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 740,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لغو تحریم‌ها در سال جاری تأکید کرد. حسن روحانی روز پنجشنبه گفت دولت او یک بار در سال 94 تحریم‌ها را شکست و لغو تحریم‌ها در سال جاری به گفته او در قدم‌های آخر است.
این تحریم برداشته خواهد شد. آمریکا ناچار هست این تحریم برداره. پای میز مذاکره آمده. اکثر مسائلی که ما داشتیم حل و فصل شده. چند تا مسئله هم باقی مونده، اونها هم حل و فصل خواهد شد.
اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می شود که آمریکا بر پیچیدگی مذاکرات برجامی در وین تاکید کرده و گفته است عجله‌ای برای رسیدن به توافق ناقص با ایران ندارد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین هم روز چهارشنبه گفت برخی مسائل کلیدی هنوز باقی مانده و اختلاف نظر درباره موضوعهای اصلی با نحوه بازگشت طرفین به توافق مرتبط است. ایران خواهان لغو همه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن است و آمریکا می‌گوید پیش از لغو برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران باید تمامی تعهدات برجامی‌اش را اجرا کند. شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌گوید روز گذشته مصرف برق بار دیگر از 57,000 مگاوات عبور کرد. مصرف برق در ایران نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 7,000 مگاوات بیشتر شده و مقام‌های وزارت نیرو از افزایش احتمال قطعی برق در تابستان امسال سخن گفتند. در چند هفته گذشته بسیاری از شهرهای بزرگ شاهد قطعی موقت برق بودند. به گزارش ایرنا روز گذشته مصرف برق بخش صنعت نیز حدود 5,500 مگاوات افزایش یافت که به گفته خبرگزاری ناشی از افزایش فعالیت بخش‌های صنعت نسبت به سال گذشته است. به گفته وزیر نیرو گرمای زودرس، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، استخراج رمزارزها و تأخیر در برنامه تعمیرات نیروگاهی عمده علت‌های خاموشی‌های اخیر بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده از اینکه هنوز حکومت تهران اطلاعات لازم درباره برنامه اتمی‌اش را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نداده عمیقاً ابراز نگرانی کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا غروب چهارشنبه در این باره گفت این اطلاعات مربوط به دستگاه‌ها و فعالیت‌های اعلام نشده و سایت‌های مشکوک است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بهمن ماه به توافق 3 ماهه‌ای دست یافتند که بر اساس آن قرار شد تهران موارد نقض تعهدات برجامی‌اش را کاهش داده و از بازدید تأسیسات هسته‌ای‌اش توسط بازرسان آژانس جلوگیری نکند. در پی خروج ایالات متحده از برجام و برقراری تحریم‌ها در سال 97، تهران از سال 98 رفته رفته میزان اجرای تعهداتش در چارچوب برجام را کاهش داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را شنیدید از همکارم مهداد قاسم فرد. برای مطالعه خبرهای بیشتر دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا ابعاد مختلف انتخابات، خبرهای پیرامون اون رو ورق خواهیم زد و نگاهی ویژه داریم به انتخابات شورای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه. نگاهی خواهیم داشت به آزادی یک فرمانده 8 شبی پس از چند هفته و اینکه این چه تأثیری در فضای سیاسی عراق و نقش ایران در آن کشور داره. و همچنین مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها پیرامون مذاکرات برای احیای برجام. دیپلمات‌های روس میگویند موانع خاصی برای دستیابی به توافق باقی نمانده. برای شنیدن همه اینها تا 16:30 در این مجله بعد از ظهر همراه رادیو فردا بمانید. شاید بشه گفت کمتر از 8 روز مانده به برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. بحثا پیرامون این موضوع ادامه داره و 7 نامزدی که از فیلتر شورای نگهبان گذشتن در تلاش هستند تا وعده هایی رو در زمینه های مختلف بدند، چه سیاست خارجی، اقتصاد، اجتماع. همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی‌راد تا نگاهی داشته باشیم به این خبرها و حاشیه ها. مهتاب، صحبت ها رو بد نیست از مشارکت شروع بکنیم. صحبت های زیادی هست، آماری هست و اظهار نظرهایی که خود کاندیدا می کنن.
بله، همینطوره هانا. با توجه به نتیجه نظرسنجی های اخیر در داخل ایران که حکایت داره از مشارکت پایین مردم در این دور از انتخابات، این موضوع به یکی از مهمترین نگرانی های نامزدها تبدیل شده و ترجیبند صحبت ها و وعده های همه اونهاست به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. مثلا سعید جلیلی در صحبت های اخیرش گفته باید تلاش کنیم در این چند روز باقی مونده هر طور شده مردم رو ترغیب کنیم که پای صندوق های رای برن. عبدالناصر همتی هم امروز در صفحه توییتر خودش از رای اولی ها خواست زنجیره هر نفر 10 نفر رو از خانواده و دوستاشون آغاز کنن. منظور اون این هست که هر 1 نفر 10 نفر رو بیاره پای صندوق رای. بعضی از نامزدها هم سعی کردن با وعده های اقتصادی یا آزادی های اجتماعی مردم رو به مشارکت تشویق کنن. این رو هم بگم که امروز اعلام شد مناظره سوم نامزدها روز شنبه 22 خرداد برگزار خواهد شد. موضوعش دغدغه های مردم هست که احتمالاً شاهد بحث های اقتصادی میان نامزدها خواهیم بود.
مهتاب، بد نیست نگاهی بکنیم، چون این مسئله اقتصاد و معیشت و اینها خیلی مسئله مورد توجهی است دست کم برای هم نامزدها، هم طیفی که تمایل به رای دادن دارن و حتی طیفی که نمیخوان پای صندوق رای برن. نامزدها چی میگن درباره این مسائل اقتصادی؟
بله درسته هانا، البته میدونیم که هم ما میدونیم هم اینکه کارشناسای اقتصاد بارها بر این مسئله تاکید کردن که مسلماً بهبود وضعیت اقتصادی در ایران گره خورده با سیاست خارجی ایران و مذاکرات برجام، معاملات بانکی و تجاری با جهان که اون باز در گروه تصویب لوایح FATF هست، سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال زایی. و خب بر کسی پوشیده نیست که تصمیم گیری در مورد مسائل کلیدی در ایران ختم میشه به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین تحقق این وعده هایی که داده میشه یه جورایی در گروه موافقت آیت الله خامنه ای هست با سیاست های دولت بعدی. اما دیدم که عبدالناصر همتی دیروز یه مصاحبه کرده با خبرگزاری اسوسییتد پرس در پاسخ به سوال خبرنگار که گفته آیا شما حاضرید با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته باشین، گفته که اگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشه چرا که نه. خب در چارچوب نظام میدونیم یعنی چه، گرچه آقای همتی خودش در ادامه موضوع رو روشن کرده و به اسوسییتد پرس گفته سیاست‌های کلی ما توسط رهبر تعیین میشه. بنابراین حرف او کاملا شفاف هست و نیاز به توضیح بیشتری نداره.
مهتاب، به اقتصاد اشاره کردی، این رو هم بگم که امروز ساعت 20:15 به وقت ایران شنونده های ما میتونن همراه ما باشن. میزگردی خواهیم داشت درباره انتخابات و موضوع اقتصاد و به این سوال بپردازیم که رئیس جمهوری بعدی در ایران چه ابزاری هستن برای پیشبرد وعده های اقتصادیش داره و تا چه حد محتمل هست که این وعده هایی که داده میشه به تحقق پیدا بکنه. میتونه بودن که شنونده های ما ساعت 8:30 به صورت زنده شنونده این گفتگو با میزگرد باشن با حضور 3-4 کارشناسی که در این باره صحبت خواهند کرد. اما اگه تو بتونی برای ما از ابراهیم رئیسی بگی، یکی از چیزایی که تو این ساعت ها خیلی زیاد میدیدم که پخش شده بود گرد همایی بود که در اهواز برگزار شده بود و تعداد بیشماری که انگار که کرونا و شیوع کرونا وجود نداره در یک گرد همایی بزرگی شرکت کرده بودن بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی. آقای رئیسی صحبتهایم هم راجع به همین شبکه‌های اجتماعی و اینها کرده، چی گفته؟
بله، در مورد بخش اول صحبتت هانا این رو بگم که امروز دیدم ستاد ملی مقابله با کرونا به همون تجمعی که تو گفتی واکنش نشون داده و گفته عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی از استان‌ها واقعا نگران کننده است و حسن روحانی هم گفته که در این زمینه با متخلفان برخورد خواهد شد. اما اون بخشی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی که توجه من رو جلب کرد، دیروز در جمعی در مسجد دانشگاه تهران او فضای مجازی رو بهترین ظرفیت دونسته برای نظارت ملت بر دولت، بعد تعریف کرده از اینترنت و فضای مجازی، گفته این از دیگر اختراعات و ابداعات بیشتر زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده و وعده توسعه اینترنت و گسترش ارتباطات رو در ایران داده. خب میدونیم این صحبت‌های او در تناقض هست با عملکرد سال‌های گذشته قوه قضاییه که خودش متولی اعمال فیلترینگ هست. مثلا همین 2 ماه پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از فیلترینگ کلاب هاوس صحبت کرد. البته گفت هنوز در این باره تصمیم گیری نشده. یا مثلا 3 سال پیش که دستور فیلترینگ تلگرام توسط دادستان تهران صادر شد که هنوز هم رفع فیلتر نشده. بنابراین آقای رئیسی در شرایطی داره صحبت میکنه از لزوم توسعه اینترنت در ایران که خب در زمان ریاست او در قوه قضاییه این محدودیت ها اعمال شده بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی.
مهتاب اگه کوتاه بتونیم به این ماجرای انتشار تصویر مدرک تحصیلی محسن مهرعلی‌زاده بپردازیم که یه حاشیه هایی داشته و سوالاتی شده از دانشگاهو.
آره خیلی کوتاه بگم چون میدونم وقتمون محدوده. ببین، محسن مهرعلی‌زاده مدرک دکترای مدیریت مالی خودش رو منتشر کرده که امضای فرهاد رهبر رئیس اون زمان دانشگاه تهران پای این مدرک هست و بدون اشاره به نامزد خاصی در صفحه توییترش نوشته شما هم مدرک دیپلم خودتون رو منتشر کنید. برخی از کاربرا گفتن منظور او ابراهیم رئیسی بوده که طی روزهای گذشته خب میدونیم صحبت‌های مطرح شد مبنی بر اینکه آقای رئیسی فقط 6 کلاس سواد داره و تحصیلاتش حوزویه.
صحبتایی که در جریان مناظرات یا اون برنامه‌های تلویزیونی حضور نامزدها مطرح شد، سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد که با ما بودی، مروری کردیم بر تازه‌ترین خبرها پیرامون انتخابات. از انتخابات صحبت می‌کنیم همچنان. انتخابات ریاست جمهوری که اشاره شد، که همونطور که مهتابم اشاره کرد متن و حاشیه اون بسیاره، با 2 انتخابات شورای شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان برگزار میشه. 2 انتخاباتی که البته درباره اون خیلی هم نمیشنویم. اما برخی از مدافعان مشارکت در انتخابات حالا به نوعی از دریچه مثلا انتخابات شوراها روی کرده خودشون رو تبیین میکنن و در حالی که روند رد صلاحیت رو در اون انتخابات هم دست کمی از انتخابات ریاست جمهوری دست کم در برخی از استان‌ها نداشته. درباره شورای شهر و روستا و انتخابات این نهاد از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بیشتر بشنوید.
ابتدا اجازه بدید عرض کنم که اصلاح طلبانی که گفتن ما در انتخابات نامزد نداریم و با یه زبان به هر حال دیپلماتیکی گفتن ما شرکت نمی کنیم، شنیدم قصد دارن لیست اعلام بکنن در انتخابات شوراها و این معنای جز فرستادن یک پیام سیاسی برای قدرت نداره و اون این هست که ما از نظام قصد نکردیم. این در حالی است که حزب اتحاد ملت قبلا طبق تهیه بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نامزدهای شورا به شکل وسیع رد صلاحیت شدن که یک نمونه مهمش نامزدهای شورای شهر کنونی تهران هست. اما در مجموع شوراها در حال یک آرمان بزرگی بوده. ما در اون اولین دوره‌ای که شوراها مطرح شد که بود سرمون داغ بود به آرمان شورا، شورای طالقانی، ولی همون موقع آقای بهزاد نووی گفت که این شوراها مشکلی حل نمی کنن که هیچ یک باری هم رو دوش ملت می زنن و بعد دیگه زبانش البته کشید. این از موضع یه تکنوکرات حرف درستی بود. به تدریج شوراها به فساد کشیده شدن متاسفانه. یعنی الان شوراها یکی از فاسدترین نهادها هستند، به جز البته استثناءاتی در مناطق روستایی، در سیستان و بلوچستان، در شمال کشور. اینها عمدتاً یعنی قاعده بر این هست، یعنی فساد سیستماتیک در شوراها به فساد اتوماتیک تبدیل شده، چون استفاده از رانت در اونجا دست به نقد هست. این نیست که فرد بره با روابطی برقرار بکنه بعد تو اون روابط رانت خاری بکنه. اونجا بر اساس نقشه‌های جامعه شهری که است، بر اساس اطلاعات که لازمه عضویت در شوراها هست، خیلی از شوراها به فساد کشیده شدن. ما شاهد دستگیری خیلی از اعضای شوراها در شهرهای مختلف بودیم، جدا از حالا فسادهای دیگری که داشتن. بنابراین از این جنب شوراها یک تجربه شکست خورده در ایران هست، اما همزمان کردنش با انتخابات ریاست جمهوری یک مشکل تکنیکی و عملی ایجاد میکنه، و اون این که اگر فرد بخواهد فقط بره و برگه شورا رو بگیری، در یک محضوریت و مخمسه قرار میگیره که در صفی که میره هر دوتا کارت رو میتونه بگیره، و چون کنار هم هستن یه جوری در رو دروستی گرفتن کارت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم قرار میگیره، و این یه مدار مشکل ایجاد میکنه.
ولی امکان این رو آقای علی جانی، این امکان رو داره رای دهنده که مثلا بره پای صندوق رای و فقط در انتخابات شوراها شرکت بکنه؟
به لحاظ حقوقی بله، ولی به لحاظ رفتارشناسی مدار سخته. یعنی افراد محضوریت های امنیتی دارن، شرکت نکردن در شوراها شاید جوانترها مثلا یه جسارتی به خرج بدن، ولی میانسالا و بزرگترها ممکنه به سرا در رو درواستی قرار بگیرن، و این البته نتیجه عکس خواهد داد. یعنی اونها قید انتخابات شوراها رو خواهند زد، نه اینکه برن و به خاطر شوراها به ریاست جمهوری هم رأی بدن، مگر خب عوان و انصار و اقوام و فامیلای کسانی که در انتخابات شوراها ثبت نام کردن. شوراها هم همیشه موقعی که مخصوصا منفک بوده انتخاباتش، یکی از پایین ترین حد نصاب های مشارکت رو داشته. البته این باید تحلیل جامعه شناختی بشه که الان جای تحلیلش اینجا نیست.
آقای علی جانی، برای طیف دیگر در ایران، مثلا اصولگرایان که حالا مثلا در مورد تهران با اینطور که خبرهاش اومده با لیست های متفاوتی هم دارن وارد عرصه انتخابات شورا میشن، برای اونها چگونه است؟ آیا اونها میتونن با این شیوه میزان مشارکتی رو که در نظر دارن یا دست کم بتونن افزایش بدن؟ آیا تاکتیک موفقی برای اونها خواهد بود؟
من فکر کنم هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب به یه روز باشن. حالا اصلاح طلب ها میخوان پیام اعتماد هم به حکومت بدهن، ولی اصلاح طلب ها وقتی در انتخاباتی شرکت نمی کنن، به قول آقای تایزاده کلی شغل رو از دست میدن. شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ گنج قارونه، یعنی یه چرخه مالی بسیار بالایی داشته، رقابت به ویژه در دوره کمبود منابع بسیار بالاست. بنابراین از موضع رانتخاری و از موضع کنار سفره انقلاب نشستن و پست‌های مدیریتی رو داشتن، من فکر میکنم هر دو جناح به روز هم باشن، و اینکه دوستان خودشون رو ببرن. حالا اصولگراها دقیق‌تر عمل کردن، شهرداری رو که وقتی گرفتن آقای قالیباف هزاران نفر رو همینطور حتی بدون اینکه اونجا کاری برای شهرداری بکنن به استخدام در آورد، و این بار سنگینی رو که آقای بهزاد نووی اول انقلاب گفت رو به درستی در اینجا ما دیدیم تحقق پیدا کرد. بنابراین هر دو طرف به روز هم هستن. البته خب اصولگراها تلاش بیشتری میکنن، چون کسانی که میان رأی میدن بیشتر در طیف اصولگراها یا به هر حال کسانی هستن که همیشه در انتخابات شرکت میکنن.
اگر خیلی کوتاه آقای علیجانی در چند ثانیه به من پاسخ بدید، فکر میکنید که در نهایت، حالا فارغ از موضوع شوراها، انتظار تغییری رو شما یا یک شگفتی رو در این 8 روز باقی مانده دارید که در میزان مشارکت و این آمار و نظرسنجی هایی که الان داریم شاهدش هستیم که پایین هست، بسیار پایین تر از هر دوره از انتخابات هست، آیا انتظار تغییری رو دارید در این 8 روز؟
من انتظار تغییر منفی رو دارم. من فکر میکنم آمار این دفعه، آمار بسیار پایین این دفعه، بسیاری رو شگفت زده خواهد کرد. فقط امیدواریم وزارت کشور تحت امر امنیتی های دولت روحانی رأی ها رو درست اعلام بکنن، فضای جامعه، تریبون های آزادی که ویدیوهاش به شبکه های اجتماعی میاد، حکایت از این تغییر وارونه و اعداد شگفت انگیز منفی در این انتخابات خواهد بود.
نظر رضا علیجانی رو میشنیدید در پاریس. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان رادیو فردا.
میخواهم به این کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بگویم شما که میان از دولت حسن روحانی انتقاد میکنیم، میگوین که دولت ناکارآمد است. اگر شما دلسوز ملت ایران بودید، اگر شما خدمتگزار ملت ایران بودید، چرا با آقای حسن روحانی تذکر ندادید؟ چرا نقطه ضعفاشو بهش نفهموندید؟ چرا کمکش نکردید؟ اگر واقعا دلسوز ملت هستید، شما کاندیدای ریاست جمهوری همه تان دروغگو هستید، جز خودخواهی و خودپرستی و سجویی چیز دیگری نه شما دارین و نه لیاقتتان هست. میخوام بگویم که ننگ بر همه تان با دروغگویان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
اون کاندیدی که میتینگ انتخاباتی برگزار میکنه در استادیوم و ده‌ها هزار نفر مردم ساده و ندار رو با وعده قضا میکشونه در یک جمع، اونم در این وضعیت کرونایی، باید به جرم خیانت، نه که با کمال وقاحت، ادعای ریاست جمهوری بر این مملکت رو داشته باشه.
من با این پیام صوتی میخواستم دستای پینه بسته کشاورزای اصفهانی رو از راه دور ببوسم و بگم چقدر این شعار زیبایی که شما درست کردین واقعیت داره که گفتین دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن در قلب مملکت ما متاسفانه کنگر خورده و لنگر انداخته و کسی نیست جز همین رهبر خودخوانده و آدم های دور و بره. قربون لب و دهنتون کشاورزای اصفهانی.
شانزده و 21 دقیقه در ایران هست و شما همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اونطور که گزارش ها از عراق نشون داد، روز گذشته مقام های این کشور قاسم مصری از فرماندهان هشت شعبی را آزاد کردند. در این باره گفتگوی داشتیم با علی صدرزاده و ابعاد این موضوع رو با او تحلیلگر خاورمیانه در آلمان در میان گذاشتیم.
من فکر کنم این یک شکستی بود برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق، چون اعلام کرده بود که من با تمام قوا میخوام با گروه های مسلح نظامی که به خارج وابستن مقابله کنم، ولی همین دستگیری نشون داد که زیاد قدرتش نمیتونه فراتر از اون چیزی که مایل بره. از طرف دیگه نشون میده که آقای قاسم مصلح چه جایگاهی در درون هشت و شعبی داشته. بعضی از قاسم مصلح به عنوان جعبه سیاه هشت و شعبی در عراق نام میبرن. قاسم مصلح هم با قاسم سلیمانی و هم با ابو مهدی المهندس رابطه بسیار خوبی داشته و ظاهرن ادهی میگن که در پشت قتل بسیاری از فعالین مدنی بوده در یک سال اخیر، ولی شورای عالی قضایی عراق گفته که ما نتونستیم دلیلی پیدا کنیم برای محکومیتیشون، به همین علت این رو آزاد کرده. ولی روزنامه های بعضی از روزنامه های عراقی نمیشن که بلافاصله پس از آزادیشون آقای قاآنی به خواهش آقای کاظمی به بغداد آمده و سعی کرده که هشت شعبی رو به اصطلاح مقداری کنترل کنه.
آقای صدرزاده، من دیدم که انتقادهای خیلی زیادی مطرح شد بعد از این آزادی نسبت به دولت الکاظمی و صحبت از این که او قدرت این رو نداشت که دست کم اون برخوردی که وعده داده بود رو انجام بده. شما هم به اون اشاره میکنید، اما راهکاری داره آقای کاظمی برای اینکه سر و سامانی بده به تقسیم کردن قدرت در عراق به نوعی که هم امنیت برقرار باشه، همین که حق حاکمیت عراق زیر سوال نره؟
خیلی فعالیت کرده. اولا موفق شده که بخشی از هشت و شعبی رو از هشت و شعبی هایی که طرفدار ایران هستن جدا بکنه و به همین علت هم هست که بعضی از هشت و شعبی هایی که فرض کنید طرفدار مقتدی صدر هستن صراحتا گفتن که با این اعمال آقای قاسم مسلم مخالف هستن و حتی آقای مقتدی صدر پریروز اعلام کرد که هشت و شعبی باید اسلحه‌اش رو کنار بگذاره و بعضی از هشت و شعبی هم هستن که طرفدار آقای سیستانی هستن، اونها مدت هاست با اینا مخالفت کردن. این که آیا این انشعابی که در سپهر هشت و شعبی ایجاد شده قادر خواهد بود که کاظمی رو به اونجا برسونه که اصولا نفوذ ایران رو از طریق هشت و شعبی کم کنه، اون بحثیست که آینده نشون خواهد داد.
نظر علی صدرزاده رو میشنیدید در آلمان. اما سری بزنیم به دنیای برجام. در میان نگرانی ها از احتمال به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات در وین که قرار حالا از روز شنبه آغاز بشه، دیپلمات‌های روس میگن موانع خاصی برای دستیابی به توافق باقی نمانده. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مذاکرات برجام روند خوبی دارد و احتمالاً ظرف چند روز آینده کار روی سند نهایی آغاز می شود. او افزود هیئت روسیه در وین برای تسریع این روند تلاش می کند. به ویژه که به گفته ایوی مانعی غیر قابل عبور باقی نمانده و مسائلی که هنوز حل نشده معدود و مشخص است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه گفت یکی از مسائل اصلی مراحل لغو تحریم‌های آمریکاست که عده‌ای در رابطه با برجام و عده‌ای به دلایل دیگر در سال‌های اخیر وضع شده بود. او افزود مسکو تأکید می‌کند تضمین شرایط بازگشت نفت ایران به بازار جهانی باید از عناصر اصلی سندی باشد که در وین مورد بررسی است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت:
هدف این است که برجام بدون تغییر در چارچوبی که توسط گروه پنج به علاوه یک 6 سال پیش مورد توافق قرار گرفته بود احیا شود. موضع ایران را درک می‌کنیم که می‌گوید در ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند، زیرا به رغم از سرگیری مذاکرات سیاست فشار حداکثری همچنان پابرجاست. مذاکرات کنونی بر همین موضوع متمرکز است که هماهنگی گام‌های طرفین مشخص شود و اینکه به چه شکلی تحریم‌های آمریکا لغو شود و از سوی دیگر چگونه ایران با گام‌های متقابل به اجرای کامل برجام بازگردد.
اظهارات این معاون وزیر خارجه روسیه در بیان بیان شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود حتی با توافق هسته‌ای صدها تحریم علیه ایران باقی می‌ماند. این در حالی است که ایران همواره بر لغو تمام تحریم‌های آمریکا پافشاری کرده. و چهارشنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، از نزدیک شدن به چشم‌انداز لغو تحریم‌های برجامی و فرابرجامی خبر داد. آنتون خلبکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید مسکو می‌تواند به نزدیک شدن مواضع تهران و واشنگتن کمک کند.
پیدا کردن راه حل برای بحران اتمی ایران از اولویت‌های دولت جو بایدن است. روسیه نیز همواره از حامیان این توافق بوده، چرا که معتقد است ابزاری بهتر برای محدود کردن برنامه اتمی ایران وجود ندارد. در حالی که ایران و آمریکا تاکنون حاضر به مصالحه نشدند، روسیه میتواند میانجیگری کند. به نظر میرسد رایزنی هایی که اخیراً دیپلمات های روس با همتایان ایرانی خود داشتند، تلاش مسکو در راستای تعدیل مواضع تهران بوده. مسکو میخواهد تهران را متقاعد کند عدم انعطاف پذیری صرفاً به تشدید بحران دامن میزند، اما باید در انتظارات خود واقع بین باشد.
چهارشنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که رئیس جمهور آمریکا در سفر به اروپا را همراهی میکند، به خبرنگاران گفت هفته آینده برجام از موضوعات مهم مذاکرات جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود.
روسیه عضو گروه پنج به علاوه یک است. مذاکره کنندگان آمریکایی با مذاکره کنندگان روس در وین همکاری می کنند و عمدتا این همکاری سودمند و سازنده بوده. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا هم فرصت خواهند داشت درباره وضعیت ما در این مذاکرات و کاری که باید برای به نتیجه رساندن آن انجام شود رایزنی کنند.
در حالی که دیپلمات های آمریکایی میگویند هنوز نمیتوان با اطمینان گفت توافق هسته‌ای با ایران حاصل می شود، مقامات روسیه و ایران بارها نسبت به حصول این توافق ابراز خوشبینی کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، که چند روز پیش گفته بود مدت هاست از نیمه راه عبور کرده ایم، مجدداً خواستار احیای هرچه سریع‌تر این توافق شد و گفت اجرای کامل برجام به نفع جامعه بین الملل است، زیرا به کاهش تنش ها کمک میکند و همچنین اجازه میدهد نگرانی ها رفع شود و آژانس بین المللی انرژی اتمی کنترل رضایت بخش بر تمام ابعاد برنامه اتمی ایران داشته باشد.
و با این گزارش آنا رایسکایا میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید. دعوت میکنم با ما بمانید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.